خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
ممنونم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستین و امروز رو که 30 اردیبهشت به نام روز جمعیت نامگذاری شده گرامی می‌داریم. به همین بهانه چشم و چراغ امروز با موضوع کاهش نرخ باروری و تراکم جمعیت کهنسال به شما تقدیم میشه که دعوت میکنم شنونده باشین.
چشم و چراغ. آیا افزایش سن سالمندی یک بحران است؟ راهکارهای کاهش نرخ جمعیت در دوران سالمندی کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. در آن زمان که به شدت احساس تنهایی میکنی، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکند. ویلیام شکسپیر. نمایش نام نویس و فیلسوف شهیر فرانسوی گابریل مارسل در جایی نوشته هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با انسان هاست. پس با همدیگه مهربان باشیم و گفتگو کنیم. لژون دو رسپکتلو جنراسیون قصدان یک ضرب المثل فرانسوی هست که گفته جوانها باید به نسل قبل خودشون حتما احترام بگذارن. روزی اگر نبودم یک آرزویم را برآورده کن و زیر لب بگو یادش بخیر. سیمین دانشور. و همینطور همتای آسمانی و تازه در گذشته ایشون استاد نجف دریابندری در جایی گفتند یاد پدر و مادر آدم را مهربان و مهربانتر می کند. و چقدر زیبا گفت. پس مهربانتر باشیم. ای مهربانتر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جویباران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران، بازا که در هوایت خاموشی جنونم فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران. به نام خدا و با عرض سلام و درود و ادب و احترام خدمت شما چشم و چراغ‌های نازنین و همه شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته صدای اندیشه‌ها شبکه رادیویی گفتگو، احسان شادمان هستم و به همراه مهمان ارجمند برنامه خانم دکتر شیما جزایری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع نکات تغذیه‌ای برای حفظ سلامت سالمندان در دوران پاندمی کرونا در خدمت شما عزیزان هستیم. خانم دکتر خدمتون عرض سلام دارم و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی باشه و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگر با توجه به این که در واقع موضوع برنامه امروز به نوعی کاهش نرخ باروری و خطر تراکم جمعیت کهنسال هم هست، با توجه به این که روزه و این که خب با توجه به گرایش و تخصص حضرت عالی ما در حول محور نکات تغذیه سالمندان هم نکات در واقع ارزنده‌ای رو با استفاده از تجربیات شما تقدیم شنوندگان ارجمند خواهیم کرد. در ابتدا اگر در این زمینه مقدمه‌ای رو لازم میدونید ما در خدمتون هستیم تا بپردازیم به ادامه برنامه.
در واقع جمعیت کشور ما که در حقیقت در حال سالمند شدن هست و روز به روز جمعیت سالمندان در حال افزایش، خیلی مهم هست که این سالمندان عزیز ما از سلامتی برخوردار باشن و تقویت سیستم ایمنی بسیار کمک کننده هست، یعنی هم کمک میکنه که افراد به سنین سالمندی برسن و هم سالمندان انشاءالله سالمی داشته باشیم که مبتلا به بیماری های مختلف نشن. یعنی در واقع ما تغذیه‌ای که از ابتدای زندگی و حتی از دوران جنینی داریم سیستم ایمنی ما رو تنظیم میکنه، میتونه به ما طول عمر بده که الان در حقیقت گفته میشه که آنچه که در واقع در دوران جنینی ما تغذیه میکنیم میتونه روی بیماری های دوره بزرگسالی ما اثر بذاره. و حالا خوشبختانه افراد عزیزی که به دوران سالمندی رسیدن، حالا برای حفظ سیستم ایمنیشون و برای عملکرد بهتر نیاز هست که خب یه سری نکات تغذیه ای رو در حقیقت رعایت بکنن.
با توجه به این که خب به هر حال اون روند جمعیتی کشور ما به سمت سالمندی داره میره خانم دکتر و در واقع کاهش نرخ رشد جمعیت رو ما در این روزگاری که الان درش به سر میبریم باهاش مواجه هستیم و این خب به نوعی میتونه یک تهدید محسوب بشه برای یک جامعه. به نظرتون با این موضوع چطور میشه در سطح جامعه برخورد داشت و البته خب با رویکرد تخصص حضرت عالی اگر که بتونیم یک تعریف و یک بررسی در این رابطه داشته باشیم؟
من فکر میکنم اگر ما سالمندان سالمی داشته باشیم در واقع خیلی از نگرانی های ما کاهش پیدا میکنه. نگرانی ما این هست که خب افرادی که به سن سالمندی میرسن نیازشون به خدمات بهداشتی درمانی شاید بیشتر باشه و یه قشری که حالا در سنین پایین تر هستند لازم هست که در خدمت اینها باشن. و اگه ما کمک کنیم که آدم ها در سلامتی برسن به سنین سالمندی، خب خیلی از مشکلات ما در واقع میتونه برطرف بشه. یکی از نکاتی که کمک میکنه که ما با سلامتی برسیم به سالمندی و در دوران سالمندی سلامتمون رو حفظ کنیم شیوه زندگی مناسبه، که تو شیوه زندگی مناسب تغذیه مناسب و فعالیت بدنی در اینجا مطرح میشه. الان که به خصوص حالا پاندمی کووید 19 هست و گروه هایی رو داریم که به ویژه در معرض خطر بیماری شدیدتر هستن، اولین گروهی که میتونیم بگیم که نگرانشون هستیم سالمندان و افراد بالای 60 سال هستن. بعدن افرادی هستن که بیماری های مختلف دارن، مثلا دیابت دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، چاق هستن، بیماری های مزمن ریه دارن، سیستم ایمنیشون دچار اشکال هست، اینها خطر بیماری شدید توشون بیشتره. و خب حالا فرض کنید یه فردی سالمنده، دیابت هم داره، سالمنده، چاقم بیش از حد هست، خب در این موارد ما نگرانیامون خب خیلی بیشتر هست. سومین گروهی که ما نگران هستیم که بیماری توشون شدیدتر بشه و حساسن به بیماری، افرادی هستن که سوء تغذیه دارن. سوء تغذیه رو در معنای کلی صحبت میکنم، یعنی کسایی که هستن که خب یا همون برداشتی که به طور کلی از سوء تغذیه داریم، آدمی لاغر هستن، ضعیف هستن، عضلاتشون تحلیل رفتن، یا نه گروهی هستن که ظاهرشون هم چیزی نشون نمیده ولی کمبود ریزم و غذی ها رو دارن، مثلا کمبود ویتامین دی دارن، کمبود آهن دارن. اینها به ویژه در معرض خطرن. اتفاقا این نوع از سوء تغذیه هم در دوران سالمندی میتونه بیشتر بشه، یعنی ما هم اون سوء تغذیه پروتئین انرژی کاهش وزن رو میتونیم بیشتر داشته باشیم در دوران سالمندی، هم کمبود یه سری مواد مغذی میتونه در دوران سالمندی بیشتر باشه، برای اینکه جذب یه سری از مواد مغذی در دوران سالمندی دچار اشکال میشه، متابولیسم و سوخت و سازشون دچار اشکال میشه. پس در واقع سالمندان میتونن به دلایلی که خدمتون عرض کردم خیلی در معرض خطر باشن، بنابراین نیاز هست که حداقل با تقویت سیستم ایمنی به این افراد کمک بکنیم که بتونن بهتر مقاومت کنن، هم در مقابل ویروس کرونا و هم به طور کلی سلامتی خودشون رو بتونن حفظ بکنن در واقع. الان به طور خاص راجب الگوهای غذایی صحبت میشه که اگر ما یک الگوی غذایی سالمی داشته باشیم، سیستم ایمنی ما رو تنظیم میکنه، یعنی در واقع هم باعث میشه که ما بیماری های مزمن مثل دیابت، مثل چاقی رو کمتر بگیریم، هم در مقابل بیماری های عفونی میتونه ما رو تقویت بکنه. نکته که خیلی حالا مطرح میشه در مورد در واقع الگوی غذایی، اون چیزی که اصطلاحا ما بهش میگیم الگوی غذایی غربی، یعنی غذاهایی که خیلی شیرینن یا چربی های زیاد دارن، چربی های اشوا دارن یا غلات تصفیه شده. متاسفانه این برنج سفیدی که ما استفاده میکنیم جز غلات تصفیه شده هست. اینها رو سیستم ایمنی اثرات نامناسبی دارن، یعنی میتونن سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار بدن، ضمن بالا بردن دیابت و در حقیقت بیماری های قلبی، عروقی، چاقی و غیره که به طور غیر مستقیم رو سیستم ایمنی اثر دارن، خودشون هم مستقیما رو سیستم ایمنی اثر بذارن.
خب من اینجا یه نکته رو با اجازهتون لازم میدونم که عرض بکنم. خب دکتر، خب این برنج سفید که میفهمید فکر میکنم غذای اکثریت بله. ایرانیان هست
دقیقا.
و
بله.
به مقدار خیلی زیادی مصرف میشه.
خب حالا ما چند تا راهکار
جایگزین و راهکار
بله
باشه.
بله. یکی این که اصولا مصرف پلوهای مخلوط بهترن. مثلا شما فرض کنید سبزی پلو، همین که اون سبزی در واقع در کنار برنج سفید قرار میگیره میتونه در واقع کمک بکنه و جلوی اون اثرات مضرش رو در واقع تا حدود زیادی بگیره. استفاده از سالاد و سبزی خوردن که اینها حاوی فیبر هستن در کنار غذا بسیار میتونه کمک کننده باشه، و استفاده از غلات سبوسدار، نانهایی که حاوی سبوسن، یعنی به جای برنج استفاده از نانهای سبوسدار بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. و همینطور در کنار غذا استفاده از روغن‌های مایع، مثل روغن زیتون، مثل روغن کنجد، مثل روغن کانولا یا روغن کلزا بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. خب پس در مورد این الگوی غذایی به طور کلی که مطرح هست، و یه سری مواد مغذی هم در واقع پیشنهاد شدن و مطرح شدن که سیستم بله. ایمنی ما رو تقویت میکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. در خصوص بحران جمعیت صحبت کردیم و در این رابطه خب الان در دوره‌ای هم هستیم که با بحران در واقع پاندمی کرونا هم مواجه هستیم. در حال حاضر و با توجه به رویکردی که خدمتتون عرض کردم، فکر میکنید که چه کسانی در حال حاضر بیشتر در معرض ابتلا به نوع شدید این بیماری هستند؟ با محوریت در واقع بحران کاهش جمعیتی هم که خدمتتون عرض کردم.
بله، اولین گروهی که به شدت در معرض خطر هستند همون گروه سالمندان هستند که به ویژه احتمال بیماری شدید توشون بیشتر هست، به خاطر اینکه اصولاً سیستم ایمنی در دوران سالمندی یه مقداری تضعیف میشه، به خاطر اینکه سالمندان بیماری‌های مختلفی دارن مثل بیماری‌های ریوی، بیماری‌های قلبی، عروقی و غیره، و بنابراین بیماری توشون بسیار شدیدتره. منتها یه حسی که وجود داره، بحث وقتی قرنطینه مطرح میشه، شاید سالمندان این رو بهتر بتونن در واقع رعایت بکنن که تا جایی که میشه در حقیقت بیمار نشن.
بله.
و با تغذیه سالم و تقویت سیستم ایمنی اگر بیمار شدن بتونن تا حدودی به کنترل اون کمک بکنن. در واقع یکی از مواردی که باز افراد رو میتونه مستعد بکنه کمبود ویتامین دی هست، که کمبود ویتامین دی اصولا خیلی شایع در دوران سالمندی هم همینطور خیلی شایع هست، برای اینکه ویتامین دی اصولا ویتامینیه که در غذاها خیلی کمه. یعنی حتی اگه ما یه غذای خیلی خوبی هم بخوریم، یعنی از نظر خودمون رژیم غذایی ما سالم باشه، رژیم غذایی سالم رژیمی است که همه گروه‌های غذایی رو داشته باشه، یعنی غلات، میوه ها، سبزی ها، مواد پروتئینی و لبنیات رو داشته باشه، حتی خیلی هم رژیم غذای ما سالم باشه، متاسفانه ویتامین دیش کمه. ویتامین دی یه مقداری از طریق آفتاب میتونه ساخته بشه که متاسفانه در سالمندان چون پوست نازکی دارن خیلی خوب ساخته نمیشه. ضمناً ویتامین دی باید در کبد و کلیه فعال بشه و در سالمندان این قسمت هم یه مقداری دچار اشکال هست. همه اینا سالمندان رو به ویژه در معرض خطر کمبود ویتامین دی قرار میده، به طوری که حتی ما اون مقدار توصیه شده برای ویتامین دی رو در دوران سالمندی یه مقدار هم بالا میبریم. بنابراین توصیه ما این هست که حتما سالمندان محترم مکمل ویتامین دی رو استفاده بکنن.
نیازی به تجویز پزشکی داره خانم دکتر؟
نه، مکمل.
چون الان خب ما پیامک هایی رو داشتیم که در واقع شنوندگان میگفتن که ما به صورت ماهیانه ویتامین دی در واقع با دوز 1000 مصرف میکنیم یا اینها و بدون تجویز. میخواستم ببینم که این
نه، نیازی به تجویز پزشک نداره.
و در گروه های سنی مختلف به چه شکلی هست خانم دکتر؟ میشه این رو؟
بله، خواستم خدمتتون عرض می‌کنم. این دستورالعمل وزارت بهداشته که همه افراد از سن 12 سال به بالا ماهانه یک عدد در واقع بهش میگیم پرل یا کپسول ویتامین دی 50,000 رو دریافت بکنن.
خیلی متشکرم. شنوندگان ارجمند، لازمه که خدمتون عرض بکنم که شما به صورت همزمان میتونید صدای ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت زنده دریافت بفرمایید و همینطور شماره تلفن‌های برنامه جهت دریافت نظرات و سوالات شما 2265-2385، شماره پیامگیر 301035، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هستند در جهت دریافت سوالات و نظرات ارزشمند شما. همچنان با موضوع کاهش نرخ باروری و خطر تراکم جمعیت کهنسال با حضور خانم دکتر شیما جزایری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه چشم و چراغ رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. خانم دکتر، اگر بخوایم دوباره با روی کرده در واقع خطر کاهش جمعیت و تراکم جمعیت کهنسال سوالات خودمون رو مطرح بکنیم و در جهت کاهش در واقع این خطر، فکر میکنید که برای تقویت بدن و داشتن یک سیستم ایمنی قوی در بدن چه نکات تغذیه‌ای رو میشه رعایت کرد؟
اولش هم که خدمتون عرض کردم، توجه به سطح ویتامین دی هست، استفاده از مکمل ویتامین دی. اگر افراد به مکمل 1000 واحد دسترسی دارن، روزانه 1000 واحد، اگر نه 50,000 تو تمام داروخونه ها هست میتونن افراد استفاده کنن. حالا گروه های خاصی هستن که ممکنه که پزشک براشون آزمایش بده، مثلا کسایی که پوک استخوان دارن یا مشکلات دیگه، ولی این 50,000 رو به طور کلی افراد باید دریافت کنن. نکته دیگری که خیلی مهمه تو تقویت سیستم ایمنی به ویژه در دوران سالمندی مهم میشه دریافت پروتئین به میزان کافیه. واقعیتش این هست که در دوران سالمندی نیاز به دریافت پروتئین یه مقداری افزایش پیدا میکنه. ممکنه که افراد اینطور حس نکنن یا به نظرشون نیاد، ولی واقعیت اینه که دریافت پروتئین باید یه مقداری بیشتر بشه. منابع پروتئینی به خصوص پروتئینای با کیفیت بالا باید بیشتر استفاده بشه، یعنی گروه گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات و تخم مرغ که میتونم بگم که یکی از پروتئین های بسیار بسیار خوبه. سفیده تخم مرغ بهترین نوع پروتئینه، خب نسبتاً ارزانه. قبلا ما محدودیت هایی رو قائل بودیم برای تخم مرغ، ولی الان قائل نیستیم. تقریبا حالا هر روز یا مثلا یه روز در میون دیگه با قاطعیت میتونم بگم که همه میتونن استفاده بکنن.
بله.
و حبوبات همینطور جز گروه مواد پروتئینی که میتونه استفاده بشه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند همچنان با برنامه چشم و چراغ با موضوع کاهش نرخ باروری و خطر تراکم جمعیت کهنسال در خدمت شما عزیزان هستیم و همونطور که خدمتون عرض کردم شما همزمان میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت فرمایید. مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری، جمعیت شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
علیکم السلام. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزم عرض سلام دارم. من استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جراح سرطان هستم.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی هم باعث پربارتر شدن برنامه ما خواهد شد آقای دکتر. روز شما زنده باشین. آقای دکتر همونطور که عرض کردم در این برنامه با موضوع کاهش نرخ باروری و خطر تراکم جمعیت کهنسال در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم. حضرت عالی با توجه به تجربیات و تخصص خودتون چقدر این موضوع رو یک تهدید برای جوامع مختلف و از جمله جامعه خودمون در نظر میگیرید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من امسال، یعنی من 21 بهمن 1357 یه روز قبل از پیروزی انقلاب شدم مسئول توی این نظام، جوانترین مسئول جمهوری اسلامی بودم.
بله.
و تا حالا هم همینطور. الان معلم و بالاخره تربیت کنم دیگه، فوق تخصص های رشته مختلف هستم. بله. هیچ خطری به اندازه موضوع جمعیت ملت ما و کشور ما رو تهدید نمی‌کنه.
بله.
یعنی این بزرگترین خطری است که وجود دارد. این قیافی کرونا و این حرفایی که میشنوین و بیماری‌ها و سرطان و غیر و ذالک، اینا هیچ کدام به وسعت موضوع جمعیت خطر آفرین نیستن. موضوع جمعیت دو تا اتفاق داره میفته. یکی کاهش نرخ رشد، یعنی اصلا جمعیت ما کوچک می شود. دوم این جمعیت کوچک یه جمعیت سالمند می شود. هر دو تا اتفاق خطر آفرین است. امسال ما 170 بچه کمتر به دنیا آوردیم. سال گذشته 120,000 کودک کمتر به دنیا آمد. در سال 98 170,000. شما ببینید وقتی یه مقدار سیل میاد، چهار تا آدم بی خانمان میشن، چقدر همه جامعه و مردم به هیجان میان تا کمک کنن، مشکل رو حل کنن. این مشکلی که الان با این وسعت داره کم میشه، بسیار خطرش بیشتر از اون حرفا هست. اما به نظر من فهم مسئله هنوز خیلی قدرتمندانه برای همه روشن نشده و همه هنوز این موضوع رو به عنوان مهمتری موضوع نمیشناسن و خطر رو حس نکردم.
خب آقای دکتر، سوال این هستش که مهمترین خطراتی که اگر ما بخوایم برای روشن‌تر شدن اذهان عنوان بکنیم، مشخصاً چه خطراتی از این بابت متوجه یک جامعه خواهد بود؟
از اول هم حوزه سلامت، هم حوزه امنیت، هم حوزه سیاست، هم حوزه اقتصاد. بالاخره انسان‌ها هستن که امنیت می‌آفرینن، سیاست رو تبیین می‌کنن و اقتصاد رو راه می‌اندازن. شما وقتی آدم نداشته باشی کار بکنه، تولید بکنه، الان ما ببینید در این قضیه کرونا چقدر پوز ملتمون رو میدیم. هم جوانان دانشمندمون در حوزه های آزمایشگاهی و در حوزه های دانشگاهی، هم حوزه‌های امنیتی، هم حوزه‌های سیاسی، هم حوزه‌های معنوی که میرن به مردم خدمت میدن. شما وقتی جوان را از دست دادی، اینا رو دیگه نداری که از دست بدی. تمام ساختار به هم می‌ریزه.
بله.
هیچی نیست که به این اندازه ضرر بزنه. من فقط یه مثال فقط حوزه سلامتش رو برای سالمندی بزنم. ما الان زیر 10% سالمند داریم. به معنی حالا 60 سال به بالا. خیلی مهم نیست 65 سال به بالا یا 60 سال به بالا. زیر 10% در 20 سال آینده این به بالای 22% میرسه. در 30 سال آینده 30% میشه. ما پیرترین کشور میشیم، یعنی از هر 3 نفر 1 نفر پیره. نرخ رشد جمعیت هم بیاد تا این، یعنی ملاحظه بکنید تقریبا یهو میشه همه جمعیت ما پیر. پیر یعنی چی؟ پیر مثل منه که تقریبا اولا دیدم یه خانم جوانی از همکاری تغذیه احتمالاً بودن داشتن راجع به میزان پروتئین سالمند صحبت میکرد. همین الان خدمتتون بگم که همین الان سالمندای ما 60%شون سبزی و میوه و قریب 60%شون بازم پروتئین کافی دریافت نمیکنن. همین الان. خب مسئله اجتماعی تو این کار دخالت داره، مسئله اقتصادی دخالت داره، این اتفاق سالمندی همه دنیا هست. از طرف دیگه قریب 10 برابر یه جوان هزینه سلامت دارن، فقط 10 برابر. 65% افراد سالمند فشار خون دارن، قریب 60%شون دیابت دارن، میزان بیماری سندروم متابولیک بالای 50% دارن، بیماری های قلب و عروقی دارن، سرطان 80% سرطان ما در سالمندی پیداشون میشه. لذا وقتی که میخوام اینا رو حساب بکنیم، بلاخره کی باید خرج اینا رو بده؟ اونم با حرمتی که ما از نظر شرعی برای سالمند قائل هستیم، با کلدف هستیم کرامتشون رو حفظ کنیم. خب باید پول در بیاره این جامعه تا بتواند کرامت اونها رو حفظ کنن.
بله.
این اتفاق متاسفانه نیفتاده و ما در 3 گروهی، یعنی ساختار جمعیتمون هم داره به هم بخوره. ساختار جمعیت مهمترین مؤلفه است. یعنی آدم های بالای 60-65 سال چند درصدن، آدم های زیر اون بین 15 تا 65 سال چند درصدن و زیر 15 سال چند درصدن، که این وسطی ها رو بهشون میگیم گروه مولد، آدم هایی که اقتصاد رو میچرخونن، سیاست رو میچرخونن، امنیت رو میچرخونن، باید پول در بیارن بدن. ما الان جوان ها خودشون رو کنار کشیدن یا صدا و سیما که اصلا به نظر من هنوز هیچ مؤلفه علمی رو در این زمینه خوب تحقیق نکرده و فرهنگ سازی نکرده، نمی کند. حالا یه قولهایی دادن، ولی چرا؟ چون هنوز خطر رو حس نکردن. خب این که خیلی آسانه، وقتی آدم ها نباشن چرخ دیگه نمی چرخه، امنیت نمی چرخه، اقتصاد نیست، سیاست نیست، جمعیت زیر 15 سال خورنده است. یعنی شما باید هزینه شو بدید. جمعیت بالای 65 سال باید هزینه شو بدید. اون جمعیت میانه رو شما باید حدود 70% نگه دارید.
بله.
متاسفانه این اتفاق داره نمیفته. امسال ما برای اولین بار رشد جمعیتمون شد زیر 1% و به زودی به 0 میرسه و افول میکنیم با این رشدی، با این اتفاقی که داره میفته، کاهش باروری ها.
بله.
مهمترین مؤلفه‌ای که میتواند اینو جبران کنن و همه دنیا متوجه شده، همه دنیا براش کار میکنه، فرزند آوریه. این مهمترین مؤلفه است.
بله.
فرزند آوریه که میتواند ساختار جمعیتی رو همونطور جوان نگه داره، حفظ کنه، اجازه نده ما بریم به سمت سالمندی. فرزند آوری ما برای سطح جانشینیمون برای بالای 3 نفر باشد به ازای هر خانم در سن باروری. یعنی یک مادر، این زیباترین لغت دنیاست مادر شدن، واقعا باید بیش از 3 فرزند در دوره باروریش بچه به دنیا بیاره تا ما یل به یل بشیم به قول آدم های عزیز ما، یعنی خیلی ضرر نکنیم. و 4 فرزندی که جبران میکند، اون فرمانی که مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست های کلی جمعیت ابلاغ کردن سال 93 سیوم اردیبهشت 93، همین فرمایشه. میگه 1 فرزند آوری که باروری کلی بهش میگن، باروری کلی بالای سطح جانشینی بره. سطح جانشینی 3 نفرن. بالای سطح جانشینی یعنی 4 فرزند رو بتونیم به دنیا بیاریم برای هر زن در دوره باروریش. خب این خیلی مقدمات میخواد، آگاهی هایی میخواد، اول کمک های اقتصادی میخواد، فرهنگ سازی میخواد، اگرچه مهمترین مؤلفه‌ای که این اتفاق